به خیر و خوشی باشه. انشاءالله در بخش اول برنامه های شبکه رادیوی سلامت با شما خوبان همراه بودیم و سپاس که همراهیتون رو از ما دریغ نکردین در این بهار که با ماه مبارک رمضان همراه شده. طاعاتتون هم مقبول درگاه حق تعالی و التماس دعای فراوان. در ادامه شنونده برنامه قضا سلامت زندگی خواهید بود. وقت شما به خیر باشه.
قضا
سلامت زندگی
زندگی
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
به نام آنکه جان را فکرت آموخت. سلام. امیدواریم حال همه شما خوب باشه. شنوندگان محترم، سپاسگزاریم از توجهتون به برنامه‌های رادیو سلامت، به ویژه غذا سلامت زندگی. طی روزهای هفته با تقدیم مباحث و موضوعات مربوط به دانش تغذیه و مهندسی صنایع غذایی در خدمت شما هستیم. از شما خوبان و علاقمندان هم دعوت میکنیم اگر پرسش یا نظری دارید مطرح بفرمایید از طریق ارسال پیام کوتاه به 30102. این برنامه توجهات تغذیه‌ای مبتلایان به دیابت در ماه مبارک رمضان. با حضور کارشناس مهمان محترم آقای دکتر غلامرضا محمدی فارسانی، پزشک، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام به شما، خیلی خوش آمدین، ممنون از حضورتون در این برنامه.
من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. آرزوی قبولی طاعات همه عزیزان رو دارم.
خیلی متشکر از شما، سپاس از حضورتون در این برنامه. آقای دکتر، ابتدا به عنوان مقدمه پیرامون اهمیت توجه به نکته های تغذیه‌ای مناسب برای عزیزانی که مبتلا هستن به دیابت بفرمایید مطالب مهم رو که این عزیزان میخوان و باید روزه بگیرن. بفرمایید.
راجبه به اینی که آیا هر بیمار دیابتی اجازه دارد روزه بگیرد یا نه، توصیه اکید به اینه که حتما از پزشک معالجشون، تیم درمانشون مشورت بگیرن. در صورت اجازه دادن پزشکشون حتما، که اون هم متناسب به این که آیا انسولین میزنن یا نه، آیا قندشون کنترل هست یا نه، و عوامل خیلی زیاد دیگه‌ای در واقع تحت تأثیر قرار میده که آیا اجازه گرفتن روزه رو دارن یا نه. اما اگر
ولی پس سری هم میتونن که روزه بگیرن با اینکه مبتلا به دیابت هستن، مشکلی نداره.
اینی که فقط ابتلا به دیابت داشته باشیم دلیلی بر عدم روزه گرفتن نیست. بلی. عدم امکان روزه گرفتن نیست. حتما از پزشک معالجشون مشورت بگیرن. در صورتی که اجازه داده شد که ایشون روزه بگیره، حالا تو برنامه غذایشون باید به چیزهای خیلی خاصی توجه کنن که از نوسان قند جلوگیری بشه. یه فرد دیابتی دو تا نکته براش خیلی مهم، یکی افت قنده، یکی افزایش خیلی زیاد قند، که هر دوتای اینها در ایام روزداری ممکن اتفاق بیفته. یعنی چی؟ در طول فاصله زمانی بین سحر تا افطار، چون بازه زمانی طولانیه، فرد دیابتی مستعد افت قند خونه. عکسش هم هست، بلا فاصله بعد از افطار، چون دریافتا اگر درست نباشد احتمال افزایش خیلی زیاد قند خون رو دارن بس. که هر دوتای این عارضه میتونه برای فرد دیابتی خطرناک باشه. پس توجه به یه برنامه غذایی مشخص میتونه خیلی مورد توجه قرار بگیره برای یه فرد دیابتی که بتونه از اثرات مفید روزه برای سلامتیش بهره مند بشه. چند تا کلیت ها رو من عرض کنم. باز توصیه‌ام اینه اگر بیمار دیابتی مشخصا رژیم غذای خاصی رو نیاز داره، حتما میتونه پیش متخصصین مربوطه بره با توجه به شرایط جسمیش، وزنیش، شرایط طول مدت دیابتش، نوع داروش، اختصاصا برنامه غذایی دریافت کنند. اما کلیتایی رو من خدمت همه شنوندگان عزیز عرض میکنم که اطلاعاتمون تو این زمینه انشالله کامل تر بشه.
بله.
اینی که یه بیمار دیابتی حتما باید توجه کنه که وعده افطار، وعده شام و وعده سحرش به هیچ وجه حذف نشود. تأکیدمون اینه که سه وعده اصلی بخورد و حداقل دو میان وعده هم بین اینها دریافت کنه. این اصلی ترین نکته است. حالا در کنار اینها توی وعده های اصلیشون چی دریافت بکنن؟ دریافت کربوهیدرات های پیچیده در وعده افطار، شام و سحر، افزایش دریافت منابع پروتئینی خیلی کمک کننده است. یه خود کاربردی تر به ما بگو چی بخوریم؟ افطاری این عزیزان خوردن مایعات گرم خیلی خیلی میتونه کمکشون کنه. هر چقدر بتونن کربوهیدرات های ساده تر رو کمتر بخورن. اگه قرار آبجوشی بخورن خیلی شیرینش نکنن. اگه قرار شیری بخورن عسل یا خرما رو خیلی زیاد باش نخورن. میزان دریافت اینا میشن اون کربوهیدرات های ساده.
بله.
یعنی یه عزیز دیابتی اگر بتونه با یه سوپ سبزیجات گرمی افطارش رو باز کنه، کنارش به اندازه یه لقمه نون و پنیر و سبزی با یه گردو یه وعده افطاری خیلی سالم و سبک و خوبی براش هست، یک ساعت و نیم بعد از وعده، تا دو ساعت بعد وعده افطارش یه وعده شامی بخوره که این وعده شامش عمدتاً یه وعده قابل قبول تریه که مثلا نون سبوسدار، برنجای قهوه‌ای در کنار یه خورشتی که چرب نباشه، که توش اگر امکان داشته باشه منابع پروتئینی یا حبوبات توش بریزن یا مرغ یا گوشت، هرچی که شرط زندگیشون اجازه میده. کنار این وعده شامش یه سالاد، یه سبزیجات متنوع میتونه یه وعده شام خیلی خوبی برای عزیزان باشه. از وعده شام تا خوابش حتما دریافت میوه ها رو در برنامه غذاییشون بذارن.
بله.
موقع خواب اگر میخوابن و قبل برای سحر بیدار میشن، خوردن یه بنز مثلا یه لیوان شیر میتونه یه ترکیب خیلی منا، یه لبنیات میتونه یه میان وعده خیلی خوبی براشون باشه. سحری اونها اون عدس پلو، لوبیا پلو، یه تر سبزی پلو به شکل‌های مختلف در کنار یه کاسه ماست و یه سبز سالاد کاهویی میتونه یه سحری خیلی خوبی باشه، که هم سحری اگر خیلی ترکیب چربی باشد مطمئنن احساس تشنگیه و سختیه و اون تمایل به آب و اینا رو تحت تاثیر قرار میده. اگه چیز خیلی شیرینی باشد در طول روز افت قندی رو برای مریض دیابتیمون ایجاد میکنه که مشکل ساز میشه براش. اگر گوشت و مرغ خیلی زیادی استفاده کنه باز اون آتشه براش در طول روز اتفاق میفته. پس خوردن یه قاطی پلو کنار یه ماست، یه سالاد کاهو میشه یه سحری خیلی خوبی که از نوسان قند برای این عزیزمون جلوگیری کنه.
بله، خیلی متشکرم. بخش گزارش رو آقای دکتر به اتفاق گوش کنیم. همکارم آقای محمدی گفتگو کرده با همیهنان عزیزمون در خصوص بایدها و نبایدهایی که از نظر تغذیه‌ای باید عزیزانی که مبتلا به دیابت هستند در ماه مبارک رمضان بهش توجه کنند.
با سلام خدمت شما همکاران گرامی و شما شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم. مانند روزهای قبل باز هم با موضوعی که مطرح شد و صحبت‌های شهروندان، شما یا اطرافیان کسی هست که بیماری دیابت داشته باشه؟
بله پدرم.
خب ما مشکل اصلی که ایشون دارن چی هست به خصوص تغذیه؟
اصولا افراد دیابتی تمایل به خوردن شیرینیجات زیاد دارن و استرس براشون خیلی مضر هستش و متاسفانه نمیشه هم کنترلشون کرد. حالا من نمیدونم به چه صورته، اگر کسی خودش نخواد به خودش کمک کنه هیچ کس از اطرافیان نمیتونه کنترل کنه.
کسانی که دیابت دارن و با مجوز پزشک البته روزه میگیرن، چه نکات تغذیه‌ای رو به نظر شما باید رعایت کنن؟
خب سوال علمی هستش، مقدار نمیتونم خیلی جواب خیلی دقیقی بدم، ولی فکر میکنم برای دوستانی که دیابت دارن مایعات فکر میکنم بعد بیش از حد یک شخص نرمال مایعات مصرف بکنن و خب از خوردن غذاهای چرب، چون و کربوهیدرات داره زیاد خودداری کنن و به طب گلوکوز که هم قند و اینا هستشون رو رعایت بکنن.
ممنونم از شما و همچنین دیگر عزیزانی که توی این مجموعه پاسخ‌ها و گفتگوها شرکت داشتن، همچنین شما شنوندگان عزیز و بزرگوار.
خیلی متشکریم آقای دکتر غلامرضا محمدی فارسانی، پزشک، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، استاد دانشگاه، هم کارشناس مهمان محترم ما هستند در این گفتگو که میپردازیم به بایدها و نبایدهایی که عزیزان مبتلا به دیابت باید حتما در برنامه غذاییشون در ماه مبارک رمضان بهش توجه داشته باشن. خب آقای دکتر نظر شما رو بشنوید. میشه خوبی مطرح شده بود از صفحه دوستان.
همینی که این آگاهی وجود داره که یه فرد دیابتی هم میتواند روزه بگیرد، این نکته خیلی مثبتی بود که شنوندگان عزیز هم در واقع بهشون اشاره کردن. راجب نکاتی که بیان کردن، من یه خود راجب مایعات مبحث رو یه خود بازتر کنم. اون احساس آتش و تمایل به آب در همه ما وجود داره. در یه فرد دیابتی تمایل و نیاز به آب خیلی بیشتر هست، اون احساس تشنگیه، به خصوص وقتی که روزداری بوده، عملا بلا فاصله بعد از افطار اون ولع و تمایل به آب خیلی بیشتره. توصیه اکید به هم بیماران عزیز دیابتی دارم که مایعات سرد رو پرهیز کنن، از خوردن حجم زیاد مایعات هم پرهیز کنن در زمان افطار. با یه مایعات گرم مسیر دستگاه گوارش رو اصطلاحاً باز کنن، اون تمایل به آب رو یه مقدارش رو کم کنن، در طول زمان از افطار تا سحر دریافت مایعاتشون رو داشته باشن. هر چقدر هم میزان این دریافت بیشتر باشه اتفاقا بهتر هم هست. خوردن نوشیدنی های گازدار به شکل های مختلف، از نوشابه ها، از برند های مختلف، از دوغ، از اینها عملا در هضم غذا تأثیر گذارن. خیلی از اینها خودشون قند دارن و نوسانات قند بیمار عزیزمون رو باز بیشتر میکنن. تأکید زیاد داریم که از اینها تا میتونن پرهیز بکنن.
آقای دکتر، حتی شربت های سنتی خونگی هم که خودمون درست میکنیم میتونه این مشکلات ایجاد بکنه؟
مطمئنن عارضه اینها خیلی کمتر از صنعتی هاست، به خصوص که اونها قندهای ساده اونها بیشتر هست اینا. اما اگر با یه برنامه مشخصی باشه، اگر در مقدار مشخصی، اگر میزان شیرینی اونها محدودیت هایی براش ایجاد بشه، مطمئنن جایگزین قابل قبولی میتونه باشه به جای آب برای این عزیزان. هرچند توصیه اکید به اینه که هیچ مایعی جایگزین آب نمیشه.
واقعا همینطوره. خیلی متشکرم آقای دکتر. پس چه مواد غذایی شما پیشنهاد و توصیه میفرمایید که باید حتما در سفره عزیزانی که مبتلا به دیابت هستند گنجونده بشه در ماه مبارک رمضان، در سفره افطار و سحرشون؟
در وعده های غذایی اصلیشون حتما دقت به دریافت سبزیجات داشته باشن به شکل های مختلف. وقتی میگیم سبزیجات، الزامن هم سبزی خوردن نیست، اون سالاد شیرازی خود ما، اون سالاد کاهو، اون سالاد فصل، اون سبزیجاتی که توی خورش هاست، کدو، کرفس، اینها هم جز گروه سبزیجات ما محسوب میشن. سعی کنیم اینها رو در وعده های اصلیمون حتما بگنجونیم. برای مریضای دیابتیمون این خیلی خاص‌تره. سعی کنیم حتما غلات رو سبوسدار استفاده کنیم. عرض کردم نون رو نون سبوسدار، برنج قهوه‌ای، ماکارونی سبوسدار به شکل‌های مختلف استفاده کنیم. توجه کنیم که میوه‌ها رو به خصوص اونایی که میوه‌هایی که قند رو حالا خیلی هم بالاتر نبرن، مثل سیب، مثل مرکبات، اینها رو در میان وعده ها حتما حتما دریافت بکنن. شرایط زندگیشون اجازه میده، متناسب با شرایط اقتصادیشون، منابع پروتئینی درستی رو در وعده های اصلی بذارن. از تخم مرغ، پنیر گرفته تا گوشت و مرغ و ماهی تا حبوبات، هر کدوم که شرایطمون اجازه میده در وعده های اصلی گنجونده بشه که از نوسان قند، چه افزایش خیلی زیاد قند، چه افت شدید قند، در طول دوره ماه مبارک رمضان جلوگیری بشه.
غذا، سلامت، زندگی. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
آقای دکتر محمدی فارسانی، نوشیدنی هایی که میتونه مفید باشه، البته اونایی که خیلی میتونه ضرر زیان داشته باشه، برای عزیزانی که مبتلا به دیابت هستن در ماه مبارک رمضان معرفی بفرمایید. خیلی متشکرم.
در وعده افطار ما خوردن یه چای خیلی کم رنگ، آب ولرم، حتی شیر گرم به شکل‌های مختلف، حالا میتونه با شیر برنج و ترکیبات دیگه‌ای باشه، اینا جز مایعات خوب ما در وعده افطارمون هستن. توصیه‌مون اینه که در وعده شام یا سحر آب یا مایعات رو با غذا نخوریم، ولی بین وعده‌های اصلی مطمئناً خوردن خود آب بهترین مایه است. اما دمنوش‌های گیاهی، نوشیدنی‌های سنتی ما، به شرط اینکه خیلی شیرین نباشه، به شرط اینکه به صورت طبیعی درست بشه، خونه درست بشه، میتونه یه جایگزین قابل قبولی برای دریافت مایعات باشه. مطمئناً نوشیدنی‌های گازدار به شکل‌های مختلف حتما باید به خصوص بر مریضای دیابتی ازش پرهیز بشه. ممکنه سوالی بپرسن که مثلا نوشابه های زیرو یا رژیمی ها چی؟ آیا اونها رو میتونیم استفاده کنیم یا نه؟ توصیه‌مون به اینه که بهتر همونها هم استفاده نشه. درسته که کربوهیدرات ندارن، کالوریشون یه حداقل مقدار ممکنه، اما یک، اون ذائقه شیرینی برای ما میمونه که اون گرایش و تمایل ما رو به شیرینی اضافه میکنه. دو، اون ترکیبات مواد معدنی مثل فسفر و ترکیباتی داره که اونا خودش میتونه بار کلیه و عوارض رو برای ما ایجاد کنه. و سه، اینه که اون گاز داشتنه در ایجاد علائم گوارشی و حتی هضم غذا و حتی افزایش اضافه وزن و چاقی ما تأثیر گذاره. پس بهتر از این نوشیدنی ها در این ایام بیشتر پرهیز بشیم.
بله آقای دکتر، بعضی از عزیزان که مبتلا به دیابت هستن تا یه روز دچار افت قند خون میشن، توصیه شما چی از بود تغذیه که پیشگیری بشه از این اتفاق؟
حتما لازمه عزیزان به این نکته توجه بکنن که اگر افت قند داشتن، به خصوص اگر قند خونشون زیر 70 افتاد هر ساعتی از روز بود، حتما باید افطار کنن، چون افت قند یه عارضه خیلی خطرناکی میتونه برای فرد ایجاد بکنه. معطل نشن تا زمان افطار، حتما حتما به این عدد توجه کنن. اما خوردن یه سحری کامل بهترین اقدام برای جلوگیری از افت قنده. کربوهیدرات های ساده رو کم خوردن موقع سحر، یعنی خرما اینا رو زیاد نخورن، مایعات رو موقع سحر خیلی کم بخورن، اینی که بذار اون آل تا لحظه آخر یکی دو تا سه تا لیوان آب اضافه تر بخورم در طول روز تشنم نشه، خود این خروج اون ماده غذایی رو از معده ما سریع‌تر میکنه، اینی که احتمال این که ما زودتر گرسنه بشیم، احتمال این که ما افت قند بیشتری پیدا کنیم خیلی بیشتر میکنه. توجه کنیم که مایعات رو از افطار تا سحر داشته باشیم، سحر غذای کامل با حداقل مقدار مایعات رو داشته باشن تا این نوسان قند براشون ایجاد نشه.
بسیار خوب. آقای دکتر محمدی فارسانی، یکی از پرسش هایی هم که خیلی مطرح هست در خصوص عزیزانی که مبتلا به دیابت هستن، نوع نانیه که مصرف میکنن، چه نونی رو شما توصیه میکنین عزیزان انتخاب کنن برای زمان افطارشون یا وعده های سحر و شام؟
ما تأکیدمون به اینه که به خاطر اینکه کنترل کنه قندشون رو، غلات سبوس‌دار استفاده کنن. توی نونها هم نون سنگک به خصوص اگر دقت کنیم که آردش آرد سبوس‌دار باشه میتونه بهترین نون برای این عزیزان باشه. حالا اگر نون صنعتی یا نون انواع نون دیگه ای رو سبوس‌دار، به خصوص اینی که آرد اون سبوس داشته باشه، یه وقتایی من سبوس رو روی نون اضافه تر میکنم، یه وقتایی نه آردش سبوس داره، ترجیح ما اینه که آرد سبوس‌دار باشد، این میتونه در کنترل قند مریضای عزیز دیابتیمون کمک کنه.
بله خیلی متشکر. و کلن آیه دکتر در بخش پایانی سوال آخر که میخوام خدمتتون مطرح بکنم اینه که کدوم گروه از مواد غذایی رو بهتره که یه اصلا مصرف نکنن در ماه مبارک رمضان عزیزانی که مبتلا به دیابت هستن؟
من یه جنبندی بکنم آخرش هم سوال شما رو پاسخ بدم، این که یه بیمار دیابتی هم بدونه که میتونه روزه بگیره.
بله
اینه که یه بیمار دیابتی بدونه که باید برنامه غذایی مشخصی داشته باشه تا اتفاقا قندش بهتر کنترل بشه نسبت به قبل از ایام روزه داری، یعنی باید تو این ایام توجه ویژه‌تری به برنامه غذاییش داشته باشه. بله. اینه که میوه و سبزیجات، اینی که پروتئین رو در برنامه غذاییش داشته باشه. اما کدوم غذاها رو نخوره؟ مطمئناً کربوهیدرات های ساده مثل زولبیا بامیه و غذاهای چرب مثل سرخ کردنی های خیلی زیاد، روغن خیلی زیاد، دو تا ماده
شله زرد، فرنی، حلوا، اینا هم میتونه.
اینها ممنوع نیست، اینها محدود است.
بله
کربوهیدرات های ساده رو تا میتونه
کم مصرف،
تا میتونه با حداقل مقدار ممکن استفاده بکنه که بتونه اثرات روزه رو بیشتر روی بدنش داشته باشه.
بله دیگه ما قراره یه تغییراتی در سبک و شیوه زندگیمون انجام بدیم دیگه، ایجاد بکنیم در این ماه خوب خوده که انشالله بشه یه سرآغازی برای ادامه در ماهای آینده هم، و اون توجه به برنامه غذاییمونه، اینکه به کیفیت مواد غذایی که دریافت میکنیم بیشتر توجه داشته باشیم، خیلی دنبال کمیت نباشیم و اون چرا که وارد بدن میکنیم از سلامت بهره مند باشه، سلامت در همه ابعادش فکر میکنم دیگه، هم اون بود علمیش هم بود معنویش.
حتما هم
به غذامون نگاه کنیم، اون چرا که وارد بدنمون میشه دقت داشته باشیم که چه چیزی رو داریم تناول میکنیم. آقای دکتر خیلی متشکر از توضیحات مفید و ارزشمندتون و آگاهی بخشی به عزیزانی که مبتلا به دیابت هستن، اینکه چه برنامه غذایی خوبی باید داشته باشن در ماه مبارک رمضان که انشالله که روزه‌داری بسیار خوب و مفیدی هم داشته باشن. التماس دعا هم داریم از همه این عزیزان بزرگوارم.
من هم آرزوی سلامتی و تندرست برای همه عزیزان دارم.
پرسش شنونده، پاسخ کارشناس.
آقای دکتر، ما بخش سوال شنونده و جواب کارشناس رو هم داریم که عزیزان محبت میکنن پیامک ارسال میکنن به 3102، پرسش های مربوط به دانش تغذیه و صنایع غذایی رو مطرح میکنن تا شما بزرگواران پاسخ بدین. یکی از دوستان هم با ما همراه شدن و این سوال رو فرستادن، شماره 0912 82219. نوشتن که سلام، من فرزندم بیماری سلیاک داره. میخواستم از کارشناس محترم برنامه بپرسم چه خوراکی هایی رو میتونه مصرف کنه؟
بله، لازم یادآوری کنیم که عزیزی که مبتلا به این بیماری هست، یعنی سلیاک داره، یعنی بدنش نسبت به یه پروتئینی به اسم گلوتن حساسیت داره، آلرژی داره نسبت به اون، و هر ماده غذایی که حاوی این پروتئین باشه باعث ایجاد علائمی برای فرد میشه. و اتفاقا اگر درست پرهیز بشه از دریافت اون منابع غذایی، این عزیز ما میتونه هیچ مشکلی براش پیش نیاد و یه زندگی خیلی سالمی رو پیگیری بکنه.
فقط اون نو پروتئین رو نباید دریافت.
دقیقاً. اون نو پروتئین تو چه غذاهایی، تو چه ترکیباتی داره؟ گندم به شکل‌های مختلف، جو و محصولاتی که از اینا به دست میان حاوی این پروتئینن. چیا مثلا؟ مثالشو مثلا بخوام بزنم، مثل نون، مثل
ماکارونی،
مثل انواع حالا ترکیباتی که اینها بهش به هر شکلی اضافه میشه، حالا از ترکیبات فرآوری شده گرفته تا هر چیزی که خونه بخواد با این محصولات، بیسکویت، کیک، شکلات، که تو خیلی از منابع غذایی ما، از غذاهای ما، از حالا شکل‌های مختلف غذایی از این منابع استفاده میشه که باید بهش توجه بکنن. حتی خیلی از داروها و مکملهای ما هم حاوی این در واقع ترکیب هستن. این عزیزان، حالا چیا مثالشو بزنیم، چیا این ترکیبو ندارن، اینا اگه مثلا نون نخوره، بیسکویت، ماکارونی نخوره، اینا چیا رو میتونه استفاده بکنه؟ بقیه چیزایی که اجازه داره چیه؟ بارز لازمه بدونیم که منابعی که عمدتاً مثلا برنج، مثل ذرت، مثل انواع میوه ها، انواع لبنیات، انواع پروتئین، هیچ عارضه‌ای برای این عزیزان ایجاد نمی کنه. یعنی چی؟ ما میگیم گروه نون و غلات توی گروه های غذایی باید تو برنامه غذاییشون بیاد. این گروه نون و غلاتشون رو مثلا نونشون رو از آرد این ترکیبات به دست بیارن. بیسکویت، کیک، شکلات این مادر برای فرزندش درست بکنه که از مثلا آرد ذرت هست، الانم خیلی نسبتا فراوونه، در دسترس، خیلی راحت میتونه. یعنی این کودک ما با یه برنامه غذایی درست میتونه از همه اون تنوع مواد غذایی استفاده کنه، فقط با یه جایگزینی در واقع این ترکیبات براشون.
آقای دکتر، جو هم حاوی گلوتن
بله،
هست؟
بله، جو هم، گندم، جو و محصولاتی که از این دسته هستن رو باید پرهیز کنن. اما عرض کردم انواع سبزیجات، تخم مرغ، انواع حبوبات، انواع اینا ترکیباتی هستن که خیلی راحت، یعنی عزیزمون میتونه برای فرزندش آرد ذرت درست بکنه، باشه یه نون کوچیکی، چون خیلی هم که یه مقدار مشخصی نون رو آماده کنه. البته آماده اینها هم در بازار موجوده که مخصوص بیماران سلیاکی هست که میتونن اونا رو تهیه کنه. حتی مثلا یه نون و پنیر و گردو صبونه، تخم مرغ میتونه مثل بقیه افراد بخوره، برنج و خورشت و سبزی سالاد باز میتونه مثل بقیه افراد استفاده کنه، میوه ها رو میتونه، شیر، لبنیات رو میتونه. یعنی میخوام بگم یه خورده تو این دقت روی اون تیکه‌ای باید بشه که منابع حاوی این پروتئین، اون گلوتن محدود بشه.
اگر عضو انجمنشون هم باشن که اون بزرگواران اطلاع رسانی،
انجمن خیلی خیلی فعال و خیلی علمی وجود داره که خیلی خوب اطلاعات علمی رو، هم سایت مشخصی دارن، هم برنامه‌های دوره‌ای منظمی دارن، هم کارگاه‌های علمی توسط اساتید دانشگاهی واقعا براشون برگزار شده و خیلی خوب میتونه در واقع یه زندگی خیلی سالم با کیفیت برای فرزندشون داشته باشه.
بله، خیلی متشکر آقای دکتر محمدی فارسانی از حضور شما، آگاهی بخشیتون مثل همیشه در خصوص یکی دیگر از موضوعات مهم در حوزه دانش تغذیه. با شما خداحافظی میکنم تا هفته ها و فرصت های آینده آقای دکتر. دوستان شنونده، از شما هم تشکر میکنیم، التماس دعا داریم از همه شما مؤمنان. اگر پرسش یا نظری دارید مطرح بفرمایید از طریق ارسال پیامک به 30102، برنامه غذا سلامت زندگی. همکاران این برنامه تهیه کننده سلماز عطایی، صدا بردار سینا احمدی پور، مشاور محتوایی مهندس محمد رضا عفیفی، مجری ندا خواجه‌نوری. با آرزوی بهترین ها برای شما خداحافظ.